خیلی مخلصیم، خیلی ممنون که در کنار ما هستید. از پخش رادیو سلامت با همین انرژی همچنان با افتخار در خدمت شما هستیم. ساعت دقیق 15 هست. همکاران بسیار ارجمندم آماده هستن تا لحظاتی دیگر برنامه مجله سالمندی رو به صورت زنده تقدیم شما خوبان کنن.
بزرگان داماد گران، دختر عروس گران، شیشتن نتیجه دارن.
اون بچه اونا شاد باشه، مام شاد. بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب به چر کنن، مام خوشه.
عزت، احترام،
امنیت به زندگی.
آرزو خوی نهنی زیارت بری، یعنی اوقازا بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشه.
مجله سالمندی،
به نام فردگار یکتا مجله سالمندی رو از رادیو سلامت آغاز میکنیم. شما از دوران سالمندی بیم دارید؟ آیا دوران سالمندی همراه با تنهایی و انزواه؟ وقتی که بچه ها بزرگ میشن، به خونه و زندگی خودشون میرن، پدر مادر یا یکی از والدین که تنها در خونه است باید چی کار کنه؟ آیا در دوران سالمندی میتونیم کار جدیدی رو آغاز کنیم؟ همه و همه در مجله سالمندی، 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 سالمندی. پیامک 30102. تلفن 0-21-22-65-28-76-76. کارشناس و مهمان دکتر ایوب نافعی، دکترای تخصصی سالمندشناسی و سلامت اجتماعی، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. سندروم آشیانه خالی. هماهنگ کننده مهدی پیمانی. در واحد ارتباطات شهناز زرهچی با شما تلفنی صحبت میکنه. بخش کوتاه مرجان قندی، صدا بردار فرزاد محمدی، و من کیانا فرهی. مجله سالمندی. خب میخوایم راجع به سالمندی صحبت کنیم. وقتی که سالمند میشویم یا سالمند شدیم یا به هر حال دوران سالمندی فرا رسیده، ما تنهاییم، هیچ کس به ما سر نمیزنه، ما منزوی شدیم، آیا واقعا اینه دوران سالمندی؟ اصلا چرا این اتفاق میفته؟ چیکار باید کنیم؟ و خلاصه همه این داستانا. و دکتر ایوب نافعی هم که تشریف آوردن و کارشناس برنامه هستن. آقای دکتر روزتون بخیر، خوش اومدین به برنامه و خوشحالم که شما رو میبینم. البته خودتون جوونی، میخوایم راجع به سالمندی باهاتون حرف بزنیم.
خیلی ممنون، منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما.
متشکرم.
و همکاران محترم و اینجوری خدمت همه شنوندگان عزیز.
ممنونم. دکتر نافعی، یه سوالی از خودتون بپرسم. شما خودتون تصورتون در مورد سالمندی چیه؟ من خودم رو بگم شخصا، من تصویر خیلی روشن و خیلی تصویر درخشانی ندارم. حالا به خاطر همین مثلا این مجله سالمندی، به خاطر اینکه این تصور درست بشه، شما خودتون دیگه خودتون در این زمینه تخصص دارین، تصورتون چیه؟
آره، نکته خیلی مهمی اشاره کردی خانم دکتر. عرض اینه که تصور در مورد سالمندی یا دوران پیری، این که ما آخر خط هستیم و دیگه کاری از اون بر نمیاد و سربار هستیم تو جامعه و برای خانواده، این یه تصور درستی نیست. چون در نهایت ما افراد که به سن 50 سال و 60 سال که 60 سال و بالاتر سالمندی رو معرفی میکنیم، عملا این افراد افرادی هستن که پربار از تجربه هستن، یعنی 30 سال کار کردن، 30 سال خدمت دادن توی فضاهای اداری و سازمانی یا در زندگی خصوصی و شخصیشون. و شما یک انسانی که سرشار از این تجربه تو حوزه‌های مختلف، یعنی عملا با این استیگمای انگ چسبوندن داری به هر حال نگلت یا جدا میکنی از جامعه. آره، و اینم بخشش بحث اینه که البته توی بساط ایرانی، اون نگاه ایرانی اسلامی ما، یعنی سالمندان خبرگان، ریش سفیدان و بزرگترها دیدن. توی به هر حال حوزه‌های دینی هم همینطور، یعنی اونا رو به هر حال داره ارج و قرب خیلی بالایی تصور میکنن. این که الان این تصور وجود، شاید یه بخشیش نگاه صنعتیه که به هر حال افراد رو به واسطه اون کارکردی که توی سیستم سرمایه‌داری میبینن تعریف میکنن، و این نگاه نگاه کاملی نیست مطمئنن. و اینکه این تصور داشته باشین که برای افراد دیگه کاری نمیتونن انجام بدن بعد سالمندی، این کاملا اشتباهه. و میتوانیم با ایجاد حساسیت، با بهره‌مندی از پتانسیالی که این افراد دارن توی جامعه، اینا رو به هر حال به کار بگیریم تو حوزه‌های مختلف شخصی، خانوادگی، صنعتی. و الان میبینیم که به هر حال مدارسی تحت عنوان مدارس نسل سوم داره به وجود میاد که به هر حال به اینا آموزشایی بده، یا دانشگاه نسل سوم که بسته به نیازشون به هر حال یک سری آموزشایی داده بشه که حالا بازم برگرده به اون چرخه اجتماعی اقتصادی، یعنی صرفا که اون گذاشته نشه.
این مدارس نسل سوم برای بزرگسالانه؟
برای بزرگسالان هست. بله، توی ایران به صورت پایلوت هم انجام داده وزارت بهداشت و الان به صورت پایلوت در حال اجرا هستن و بحث اون ارزیابی‌های اولیه که برای اون نیازسنجی که باید اتفاق بیفته که انشالله حالا خود
بزرگیم. اگر باشه، من خودم خیلی دوست دارم که شرکت کنم. البته حالا فکر کنم یه شرط سنی داره، نه دکتر؟ مثلا 50 سال اون باشه.
تصور کردم برای بازنشسته ها و افراد
دیگه چند سال دیگه باید شرکت
کنم؟ چون سن بازنشستگی ما یه ذره تفاوت داره.
بله، با کشور دیگه کاملا.
بله.
خب پس اول اینکه خیلی خبر خوبیه که به هر حال یک دفعه آدم بیکار میشه و کاری نداره، این مدارس دانشگاه ها خیلی خوبن. یعنی من
خودم فکر میکنم آقای دکتر نافعی، حالا قبل از که راجبه سندروم آشنی خالی صحبت کنم، خودم فکر میکنم خود مدرسه رفتن، یک کاری رو منظم رفتن، یه نظمی به زندگی آدم ده، آدم احساس مفید بودن داره و خیلی خوبه. حالا من
جدا نشدی از فرایند عادی زندگی، آموزش هست، ادامه داره،
هست یه جایی هستی،
کمک کننده از اینکه شما یک فعالیت جمعی رو حالا در قالب آموزش گیری داره بله. انجام میدی، این خودش روی یک سری پیامدهای روانی که خدای نکرده افسردگی یا جدا شدن یا عوارض دیگه اینو مطمئنه باعث کاهشش میشه.
خب حالا در واقع امیدواریم که در آینده این مدارس رو ببینیم، دانشگاه رو ببینیم. من خودم شخصا خیلی دوست دارم که در سالهای آینده شرکت کنم و این بار رشته‌ای رو بخونم که قبلا نخوندم، وارد کارهای فنی رو یاد بگیرم که الان بلد نیستم. یعنی اگر اینجوری باشه خیلی خوبه. 3102 پیامکمونه 021-2265-2876 شماره تلفنمونه با دکتر ایوب نافعی که دکترای تخصصی سالمندشناسی و سلامت اجتماعی دارن، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستن. میخواییم راجع به همین موضوعات اتفاقا صحبت کنیم. آی دکتر، موضوع ما سندروم آشیانه خالیه. این سندروم آشیانه خالی یعنی چی؟ من وقتی که به من این موضوع گفته، من یه لونه پرنده در ذهن آمد که دیدیم پرنده بچه‌هاشون بزرگ میشه میرن از اون لونه، اون لونه ها میمونن. حالا اگر این یعنی چی آشیانه
بله
خالی؟
همینه دقیقا همینه. یعنی اول اینکه یک وضعیته، یعنی نمیتونیم بگیم یک اختلاله یا
پس وضعیت آشیانه خالی،
یک وضعیته بله. توی چرخه زندگی، همینطور که برای جوانی و ازدواج و به هر حال داشتن فرزند تو زندگی و بعدم بازنشستگی و سالمندی اتفاق میفته، اینم یک وضعیت، یک گذار از یک مرحله به مرحله دیگه ایه. به هر حال بچه ها توی یک بستر خانواده بزرگ میشن، به سر و سامون میرسن و به واسطه حالا مسائل شغلی، تحصیلی یا موضوع دیگه از اون منزل خارج میشن و این خودش به واسطه اون خدماتی که والدین دادن، ارتباطات عاطفی، کاری یا حتی درسی و شغلی که بین این افراد خانواده در بله. جریان هست، یکوی اینا به هر حال اون ارتباطات ناخودآگاه نه به صورت کامل قطع میشه، یک سری پیامدهایی داره برای این افراد. اول اینکه طبیعی هست، به هر حال ما ارتباطی که با یک دوست صمیمی هم داشته باشیم بعد یک مدتیشو نبینیم به هر علتی، به هر حال دلتنگی اتفاق میفته.
درست.
اولین پیامدش غم و غصه است، یعنی یک سری اندوهی که به هر حال بیشتر برای مادران چون نقش مادری و ارتباط بیشتری دارن با فرزندانشون ایجاد میشه. توی جاهایی به حال شاید باعث عصبانیت بشه، یک سری علایم فیزیکی شاید از خودش نشون بده در شرایط شدیدتر. پس به صورت کلی یک وضعیت و هیچ اختلالی هم نیست، مگر اینکه اون حالت گریه کردن، ماتمه و تو اون مرحله موندن، اون خودش بله به عنوان یک کسی که یک فردی که حالا والدی که توی مرحله مونده، عملا باید تحت مشاوره و روانشناس قرار بگیری که چرا یک مدت خیلی زیادی تون شرایط بوده. یک سری فاکتوری هم تأثیر داره روی این قضیه.
بله.
مثلا هرچی تعداد بچه ها کمتر باشه این شدیدتر اتفاق میفته. تحصیلات نشون داده تقریبا که تحصیلات برای کسایی که والدینی که تحصیلات دارن، عملا این کمتر اتفاق میفته، یعنی شدتش کمتره. اگر وابستگی مالی با بچه هاشون داشته باشن، روابط خیلی 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 عاطفی شدید داشته باشن، این بحث آشیانه خالی، سندروم آشیانه خالی برای این افراد با پیامدهای بیشتری همراه است که حالا در ادامه ما عرض میکنم که چطور میشه
آره چیکار کنیم. آره 911-124 گفته این اخلاق کنار بذار، به همیشه به مهمان برنامه سلام کن. سلام نکردم بهتون دکتر، الان بهتون سلام میکنم و اخلاقم کنار بذارم. خب 900 هم سالمندان پیام دادن، هم یه سری حالا پیشنهادم داشتن. 930-354 گفته که ای کاش سازماندهی میشد جوری که گروهی یا دو سه نفر از سالمندان توی منزل خودشون زیر نظر اداری یا گروهی بودن به جای اینکه برن سر سالمندان. که حالا من پیامک‌ها رو میخونم، یه سری دغدغه هاست، یه سری فکرایی که خودشون دارن. 917-314 گفته که احمد سریری 74 سال از شیراز گفته چجوری باید اختلاف فشار دستگاه فشار سنج دیجیتالی رو با غیر دیجیتالی تشخیص بدید. نظر ندارید در این مورد دکتر؟ بعد یک پیامک دیگه هم داریم. 900 و علی خوشدل گفته من در حالی که بالای 65 سالم شده به این نتیجه رسیدم که باید هر دور از زندگی رو دوست داشته باشی و از اون مقطع درست استفاده کنی، بهره ببری تا گذر زمان برات سخت نباشه. خب دکتر نافعی، یه نکته هست، آدم وقتی که بم کوچیکه مثلا وقتی که من 10 سالم بود فکر می‌کردم اون 30 سالگی خیلی زیاد دوره و انگار سالها خیلی دیرتر، مثلا 10 به 11 سال، 9 سال به 10 سال دیرتر میاد، ولی از یه سنی به بعد انگار این دور تند میشه، آره سریعتر میشه. این الان شما گفتین 60 سال، الان پیامک 65 سال داشتیم، الان به نظر من میاد خیلی هم فاصله نیست، یعنی یه چشم به هم زدن باید. هست و این اتفاق میفته، یعنی این وضعیت مثل همه وضعیتایی که در زندگی ما از بزرگ میشیم، به سن بلوغ میرسیم، به هر حال کم 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 ممکن اضافه از پیدا کنیم، موهامون بریزه، اتفاقات مختلف میفته، این وضعیتی که بچه‌ها میرن ما میمونیم توی خونه برامون اتفاق میفته، یا سال من سرکار میریم بعد دیگه کار نمی‌کنیم، دیگه تو خونه هستیم و اون حالت رو نداریم، چی کار کنیم؟ یعنی علت این که گفتم تون تون میگذری، یعنی الان من داشتم فکر می‌کردم من خودم باید خودم برای این وضعیت آماده کنم، یه دفعه شوکه نشیم باورشان، چون سری میاد دیگه، خیلی زودتر از اون که فکر کنیم یک دفعه میبینیم که ما یه بازنشستگی میگن و بازنشستگی مبارک میشه و تمام میشه دیگه. بفرمایید دکتر.
خواهش میکنم. خواهم دکتر چند تا نکته خیلی تلیه رو اشاره کردیم.
خواهش میکنم.
اول این که بله، یعنی به واسطه درگیری ما تو حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، مسائل شخصی، خانوادگی، عملا گذر زمان رو کمتر ما حس میکنه،
اینکه بله.
معیار زمان تغییر
درست.
این یه نکته. نکته دیگه بله، اینکه ما قبل از اینکه به سن 60 سال و بیشتر برسیم باید یه سری کارهای انجام بدیم. بحث حالا مثلا سیاست سالمندی سالم، سالمندی موفق، این تو این حوزه تو همه دنیا ما داریم الان، چون ناخودآگاه نرخ روند رشد جمعیت سالمند تو تمام دنیا به طرز عجیب غریبی در حال افزایشه. یعنی اون تخمینایی که زده شده سازمان جهانی بهداشت میگه که ما توی 2050 عملا 30% جمعیت کره خاکیمون عملا افراد 60 سال و بیشتر هستن.
یه نکته
این که به واسطه خدمات سلامتی که الان داره ارائه میشه کیفیت زندگی خیلی افزایش پیدا کرده.
درسته.
امید به زندگی افزایش پیدا کرده. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم چون کسی که 60 سال عملاً دیگه نگاه آره این هم نیست. خب الان توی آلمان مثلا 75 سال دارن میگن که آقا 75 سال کسایی هستن که به هر حال ما اونا رو سالمند معنا میکنیم. این نکته خوبیه، یعنی نه اینکه
بله.
چون برای خود سازمان یا وزارت نظام بهداشتی کشور خیلی خوب داره کار کرده شو به هر حال به نحو احسن انجام میده. قضیه که داره اتفاق میگه تو کشور مثل ایران که در حال توسعه هستیم، این نرخ روند سال خوردگی داره به سرعت بیشتری داره اتفاق میفته. اگر تو کشور دیگه توی پروسه 50 ساله ما مثلا دو برابر میشه تعداد سالمندای اون کشور، توی ایران توی پروسه 25 ساله تا 30 ساله داره اتفاق میفته. این یه نکته. و خب حالا ما چیکار باید بکنیم؟ یعنی فقط باید ببینیم که روند سالخوردگی داره اتفاق میفته؟ نه، ما باید از قبل توی پروسه های دانشگاهیمون، توی آموزش های فضای عمومیمون، توی فضای اصحاب رسانه، توی فضای عمومی، حالا با این فضای مجازی که نیست، ما بتونیم آگاهی عمومی رو در حوزه های مختلف سالمندی افزایش بدیم. یه بخشش جسمه،
بله،
ما نیاز داریم به حال سبک غذاییمون، تو بحث ورزش کردن، مواد غذایی که داریم استفاده میکنیم، بحث فشار خون و دیابت و ناراحتی قلبی، همه اینا رو به هر حال به واسطه آموزش کیمی میتونیم کاهش بدیم. توی دنیا توی تحقیقاتی که انجام شده دیدن اگر افراد توی سنین 25 سال و بیشتر، یعنی وارد سن به حال جوانی و گذراندن 29 سال رو تمام کردن، وارد تقریبا میانسالی و بزرگسالی میشن، بعد از چون تا 29 سال جوانی و بعد 29 سال
برحال خیلی زوده دکتر. خب اینم صحبت کنید،
دیدم که توی وزارت ورزش
بله؟
یه جاهایی به صورت غیر رسمی حتی 34 سال امه. هم زدن جوانی.
بله.
برنامه‌ای باید پیش بینی کنیم برای این افراد.
درست.
که برحال آمده. یکی از نکاتی هم که مهمه و ما میتونیم توش ورود کنیم برای پرسنل و برحال شاغلین حالا کشوری و لشکری هست که افرادی که در شرف بازنشستگی هستن ما بتونیم برحال یک آموزشای رو حالا آموزشای تحت عنوان ضمن خدمت به این افراد ارائه میشه. یک سری از این آموزش‌ها رو ما بگیم آقا این آموزش‌هایی که مرتبط به سالمندی سالم هست. این یه نکته. نکته ارزشمند دیگه‌ای که شما اشاره فرمودید، اتفاقی که در سندروم آشیانه خالی اتفاق میفته یک وضعیتیه که همه افرادی که برای بچه دارن توی خونه‌هاش براشون پیش میاد. اگر این راهکاری که من میخوام الان عرض کنم توی 6 تا محور، یعنی مطمئنن این اتفاق اثرات منفی کمتری خواهد داشت و اینکه به هر حال اون پیامدهای منفی رو نداره. اول اینکه اصلا بپذیریم که آقا به هر حال بچه‌ها بزرگ شدن، ازدواج کردن، شغل دارن، اینا باید برن دنبال زندگیشون. این یه نکته. حالا تو این پذیرشی دو تا بُعد داره، یک بُعد فردی داره. اگر من دل تنگم امروز فردای تو این چند روزه بچه من رفته حالا به واسطه کار، شغل یا تحصیل و دور شده از من، اشکال نداره گریه کنم، یعنی اینو خود یعنی سرکوب نکنم، در موردش حرف بزنم. از دوستان کسایی که همه ما داریم، افرادی که دورور ما هستن و انرژی مثبتن، میتونیم با اونا گپ و گفت کنیم، یعنی گپ و گفتایی که در این زمینه، اشکال نداره. این اگر بخوام که به هر حال با یک مشاور یا روانشناسی صحبت کنم، صرفا حرف زدنه. پس اولین مرحله قبول کردن این که به هر حال این اتفاق برای همه زندگی ها پیش میاد، یه چرخه زندگی هست و من هم به هر حال مستثنا نیستم از این قضیه. دومین استراتژی یا مدل یا محوری که میتونیم در موردش بگیم که برای کاهش این قضیه، مقابله با سندرم آشیانه خالی، این که حمایت بگیریم، یعنی نگران نشیم یا نترسیم یا اینو مخفی نکنیم که آقا من در این زمینه احتیاج دارم تو بخش فردی یا سازمانی حمایتی رو بگیرم، اون گپ و گفته اتفاق بیفته. حمایت هم یه وقتی از همسر، دوستان، خواهر، برادر، کسای دیگه. و ترجیحاً اینه که حمایت هم از کسایی که بیرون از زن و شوهری بگیرم، نه اینکه این اتفاق نیفته بین همسر، این دو تا زن و شوهر. نکته‌ای که برای محور سیم من میتونم عرض کنم این که در ارتباط باشم با اون مثلا فرزندم، سراغشو بگیرم به صورت منظم. خب چی کار کردی؟ چی شد؟ کجا رفتی؟ چه اتفاقی افتاد؟ برام تعریف کن. ولی این ارتباطه در قالب یک انسان بالغ باش ارتباط بگیرم، نه همون فرزند 8 ساله، 15 ساله، 12 ساله که نیاز به حمایت وابستگی داره. از این به بعد ایشون یک فرد بالغی هستن و مکالمات من در قالب یک مکالمه صمیمانه و بالغگونه هست، نه صرفا والدگری، مادرگونه.
بله.
این دوستانه، یعنی مادری یا پدری در کنار دوستی یا رفاقتی، این دوتا رو کنار همدیگه بتونیم قرار بدیم. و اینکه بچه من اگه قرار هست بره یک جای دیگه، یک شهر دیگه، یک فضای دیگه، خودم برم اونجا هماهنگ کنم، به هر حال ببینم داره کدوم محله، تو چی شرایطی، یعنی خودم هم درگیر اون فضا بشم، یعنی صرفا اینجوری نباشه ایشون بره برای اینکه کاهش پیدا کنه این عوارض مرتبط به این پدیده. در یک جایی به هر حال من قرار هست که وقتی این کارا رو انجام دادم، در نهایت من باید بیام برای خودم و زندگی خودم برنامه‌ریزی کنم. خب خیلی خب، من 60 سال زندگیم دوتا پسر، دوتا دختر، دختر و پسر بزرگ کردم یا چند تا فرزند، و از این به بعد قرار هست چیکار کنم. برنامه‌های برای زندگی خودم بیام تعریف کنم. تو این برنامه‌ها گپ و گفت هست، انجمن‌ها هستن، ورزش هست، برنامه غذایی هست. اگه یک زمانی یک چیزی تو ذهنم بود انجام ندادم، مدرک هنری دارم، عکاسی دارم، دلم می‌خواد موسیقی یاد بگیرم یا هر کاری، الان وقتشه، بهترین وقتشه. یا توجه نکردم به همسرم، الان به عنوان یک فرصت که برای تو این پروسه 20 سال 30 سال که بچه‌ها بودن، الان فرصت مناسبی که برای مناسبتایی که تا الان بدهکار بودم به همسرمو جبران کنم، یعنی اون روابط بین زن و شوهری رو تقویت کنم. توی یک جایی به هر حال باید به خودم فکر کنم واقعا، یعنی خودم رو ارجع بدم با محوریت خودم، همسرم و فرزندان، ولی خودم رو ارجع بدم به این که در نهایت قرار هست خودم خوشحال باشم.
بله.
خودم اون حس حال خوبی رو درک کنم. این حال خوبی از چه طریقی اتفاق میفته؟ با برنامه ریزی، با فعالیت دور همی، با گپ و گفتای به هر حال تجمعهای حالا اجتماعی هر مدل دیگه، با این شکل و پیگیری برنامه‌ای که اونجا قرار هست که به هر حال انجام بدم. همه اینا در نهایت منجر به چی میشه؟ اینکه من روابطمو با خودم، محیط و فرزندانم ترمیم کنم. این ترمیم روابط در نهایت باعث میشه که به هر حال تو اون پروسه سالمندی سالم از حداقل از حیث روان برام اتفاق بیفته.
پس در واقع دکتر نافعی، ما در درجه اول باید بپذیریم که اگر فرزندی داریم قرار نیست اون تا آخر اون با ما باشه یا در همسایگی ما باشه و همین رابطه. یک اینه. دو این که باید نکته خیلی مهم که گفتیم که فرد باید با فرزند به عنوان یه فرد بالغ یا مثلا قضا تو خوردید، مثلا اون فرزند 45 سالشه و مادر زنگ میزنه قضا تو خوردی، یه وقت سبزی نخوری با قضات مثلا نفخ کنی. خب میدونی اینا برای یه بچه 8 ساله خیلی خوبه چون بچه، ولی برای یه آدم 45 این اگر مثلا به من بگن واقعا بهم بر میخوره و واقعا میگن و منم بهم بر میخوره، یعنی این یه چیزی نیست که بگیم خیلی ماوره. مثلا میگن که وقت چایو میخوری خیلی شیرین نکنی، بابا من میگم با من آخه گلم به من چرا میگی؟ یعنی میدونی این یه چیزی که در فرهنگ ما فقط خیلی هم عمیق هست. و خب این یه نکته. و بعد همین که حالا یه زمانی اگه من قراره مثلا شیرینی پزی یاد بگیرم الان وقتش، اگه قرار قالی بافی یاد بگیرم اتفاقا الان وقتشه، اگه هیچ وقت نمیدونم گلکاری چیه میتونم یه سری گلدون بگیرم. اتفاقا دیدم دکتر یه سری کلاس آموزشی هست توی فرهنگ سراها، توی خانه فرهنگ، جای مختلف اینا هست، اینا رو یاد میدن. که یکی از آشنای ما اتفاقا کلاس گلکاری میره، الان فکر کنم نزدیک 35 تا گلدون داره، یعنی اینا رو اصلا خیلی فرق کرده وضع زندگیش. دکتر نافع، این آشنای خالی برای کسانی که حالا به هر دلیل یا فرزندی ندارن یا از جدا شدن سالهای بر ارتباط با اون فرزند دارن، یعنی خودشون تنها هستن، هم اتفاق میفته وقتی از کار منفک میشن؟
خانم دکتر در واقع این وضعیت به واسطه اینه که شما یک روابطی داری و این روابط از فردا نداری،
پس برای همه
برای
هست،
همه هست.
نگر ما بچه نداریم شامل ما نمیشه،
یعنی از دوران دبیرستان که به هر حال بچه ها مثلا همین الان شما بچه هایی که اول ابتدایی هستن، مادر شاید به هر حال ناراحت بشه، نگران بشه، تو تنهایی گریه کنه که مثلا پسر اول ابتدایش داره میره مدرسه، ولی خب همه ما اینو تجربه کردیم
بله.
حالا و میگذره اینجوریه که تو مقطع بمونیم. این یه نکته. نکته دیگه این که بله، برای کسایی که فرزندی هم نداره اتفاق میفته، وابستگی ها و همبستگی ها با آدم های مختلف، تغییر وضعیت اون شرایطی که الان هستیم اتفاق میفته. همین الان شما از یه محله پاشین بری یه محله دیگه، فکر کنم یه سری عذاباتش آره. تو تهران اتفاق نمیفته ولی تو شهرستان ها هست، خیلی واقعا ناراحت بشن و حالا شاید
اصلا احساس بیگانگی میشه، من کاش که نمی اومدم اینجا چی
آره رو. عصبانی اتفاق میفته، شاید همسر عصبانی میشه که کجاست که منو برداشتی اردی و حالا اون موقع آشنا بودیم، حس امنیت محله بود. و نکته ایم که اشاره کردی بحث حالا فضاهایی که وجود داره به عنوان جایی که میشود رفت آموزش هایی دید یا پاتوق های دور همین اونجا، حالا سالمندان یا غیر سالمندان کنار هم بیان، تاکید ما الان اینجا در مورد افراد بازنشسته سالمند هست، همین سرهای محله است.
بله.
حالا 354 تا اگه اشتباه نکنم سرهای محله تو سطح تهران داریم که حوزه مدیریت سلامت شهرداری تهران داره خوب کار میکنه. تو این در کنار ما انجمنها و سمنهای مرتبط به سالمندان داریم، آموزشایی رو تو فضای مجازی خیلی خیلی خوب داریم کار میکنیم و این آموزشایی که از طریق فضای مجازی راحت در اختیار همه میتونه قرار بگیره. حالا کسایی هم که به هر حال این دسترسی رو ندارن به هر علتی میتونن به صورت حضوری به هر حال میتونن استفاده کنن، یعنی این پتانسیل هست.
بله.
حالا ما تو تهران اگر 9 میلیون ساکن تقریبا بگیم یا 10 میلیون جامعه داشته باشیم، 14 میلیون در گردش، اگر بگیم 10%، تقریبا 1 میلیون و 400-500 هزار ما سالمند داریم که نیاز به خدمات دارن از این تعداد. پس ما هم باز هم نیاز داریم که سه دیگه ورود کنن به این عرصه برای ارائه دادن خدمات به سالمندانی که نیاز دارن. بعد وقتی میگیم سالمند یعنی اینجوری نیست که بگیم از کار افتادن،
یعنی یه فرد پیر و فرد تو تو آره، ناتوان، نه
اصلا نیست، واقعا نیستن.
نیست، منظورمون این نیست.
پرستار بوده، حسابدار بوده،
بله،
آموزش پرورشی بوده. یعنی سرشار از تجربه هستن، گپ و گفتایی که یا آموز اینا خودشون به عنوان ارائه دهنده خدمات و همدیگه خیلی 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 موثرتر هستن تا منی که هنوز حالا تو این مرحله نرسیدم و در شرفش هستم.
این در شرف بازنشستگی هستین دکتر؟
حالا نه خیلی، ولی حالا دیگه برای چند سال آینده
انشالله. خب پس فقط هم تهران که شهرهای مختلفی رو دارن، خود روستاها، روستایی‌ها اون به هر حال ارتباطات قوی تری دارن، میتونن در واقع این کار رو، حالا دامپروری، کشاورزی، یعنی فضاها هست، نگم فقط تهران رو برای تهران داره، همه جا این سرها هستن،
بله.
میتونن استفاده
کنن. فضایی که تو تهران به صورت جدی‌تر هست ولی خود تو کلان شهرام هستن، ولی فضاهای بسیار شهرستان های کوچکتر اونجا کمتر انگار وجود داره این خدمات، ولی خب اونا به شکل دیگه حمایت رو میگیرن.
بله.
حمایت های غیر رسمی خانوادگی، چون میدونیم که به هر حال حمایت های اجتماعی تو سه تا قالب به هر حال رسمی، حالا دوستان، فامیل و به اصطلاح حمایت رسمی هستن. این یه نکته. تحقیق نشون داده که تعداد فرزند اگر بیشتر باشه این اتفاق، این دلتنگی غم و غصه توی آشیانه خالی کمتر اتفاق میفته. همینطور اگر